مراسم بزرگداشت آیت الله حاج سید محمد سعید حکیم امشب از سوی رهبر معظم انقلاب در مدرسه فیضیه قم برگزار شد. در این مراسم حجت الاسلام و المسلمین محمدی گلپایگانی رئیس دفتر رهبر معظم انقلاب، نمایندگان بیوت مراجع، رئیس و اعضای جامعه مدرسین، سردار قاآنی فرمانده سپاه قدس، اعضای دفتر رهبر معظم انقلاب در قم، علما، فضلا، طلاب، نمایندگان مردم قم در مجلس شورای اسلامی و قشرهای مختلف مردم حضور داشتند. آیت الله استادی عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در این مراسم با گرامی داشت یاد و خاطره آیت الله سید محمد سعید حکیم و مجاهدت‌های این عالم ربانی در حفظ اسلام و تحکیم باورها و اعتقادات آحاد مردم و تربیت شاگردان برجسته گفت خدمات علمی و ویژگی بارز اخلاقی و معنوی این عالم فرزانه همواره به یادگار خواهد ماند. وزیر کشور در حکمی محمد حسین سپهر را به سمت فرمانده قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مقابل با کرونا منصوب کرد. آقای وحیدی در حکم انتصاب آقای سپهر به عنوان فرمانده این قرارگاه عملیاتی بر تسهیل و پیگیری مستمر اجرای دقیق و به موقع مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا و رفع موانع احتمالی، تدوین دستورالعمل اجرایی برای عملیاتی شدن مصوبات این ستاد ملی و استفاده از ظرفیت‌های مردمی از جمله مساجد، بسیج، خیرین و سمنها و سایر سرمایه‌های عمومی برای حمایت از اجرای مصوبات و کمک به تأمین معیشت اقشار آسیب پذیر تأکید کرده است. ایجاد تفاهم میان نیروهای اجتماعی، تقویت روحیه همکاری و تحکیم مسئولیت‌های عمومی در مواجهه با شرایط پیچیده کنونی، ارتقاء فضای همافزایی، همکاری و همدلی میان بخش‌های دولتی و خصوصی و قوای کشوری و لشکری، افزایش حضور محسوس ضابطین و ناظرین، دستورالعمل‌های مصوب و ترغیب اقشار مردم به رعایت الزامات بهداشتی، آموزش و فرهنگ سازی به منظور ایجاد اعتماد و انگیزه اجتماعی نسبت به اجرای مصوبات ستاد ملی و ایجاد هماهنگی بین کمیته‌های مختلف ستاد و نظارت بر حسن اجرای وظایف هر یک از آنها از دیگر مواردی است که وزیر کشور در این حکم بر آنها تأکید کرده. سپاس از همراهی شما.
سرمایه‌گذاران موفق کاریزما دارند. راه حل‌های متنوع سرمایه‌گذاری و مدیریت دارایی. کاریزما نخستین سبدگردان ایران.
همبرگر هم رفاقت، کنار تو تا ته خط، خوشمزه میشه لذت با گوشت ایران. رفیقی که همیشه پای است، تو سفر سه سوت آماده است، با کیفیت و تازه است گوشت ایران. تو دور همی مهمونی همونی که همه میخوان گوشت ایران.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام، شبتون بخیر. با بخش سوم برنامه‌های رادیو ایران با شما هستیم. اگر خداوند عمری داد تا ساعت 6 بامداد جمعه انشاءالله. بنده رزاق شریف میان هستم، به اتفاق همکارانم در پخش با شما همراه هستیم. جمعه به روایتی سال روز ولادت با سعادت امام محمد باقر علیه السلام، این میلاد فرخنده رو به همین شما هموطنان عزیز تبریک میگیم و ازتون دعوت میکنم ویژه برنامه که تهیه شده برای شما رو بشنوید به نام دور عاشقان.
دور عاشقان.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای عاشق و مهربان و قدرتمند و سلام. در آستانه سالروز میلاد امام العلماء حضرت امام محمد باقر علیه السلام، پذیرای ارادت و شاد با شما باشید. مژده بدیم به همه که روز میلاد یکی از عزیزترین عزیزان خداست. امشب شبی است که در اون دلها همه شاد و دعاها به اجابت نزدیکند. همراه با شما این در این ایدانه تا به بهانه این میلاد پربرکت در طلب نور و معرفت از وجود بی نهایت امام محمد باقر علیه السلام باشیم. فرصتی برای بهتر بودن و نگاهی تازه به زندگی، به قرار و روالی که خوبتر باشه و بیشتر از پیش رنگ و بوی رضایت خدای بزرگ رو به همراه داشته باشه. شما هم اگر طالب این کلام و حرف ها هستید، همراه شنیداری ما باشید و شریک در آنچه که گفته و شنیده میشه در دور عاشقان. دور عاشقان.
سلام و درود خدا به تو، صلوات اهل سما به تو. به تو سلام ما به تو، سلام ما به تو. سلام و درود خدا به تو، صلوات اهل سلام و درود. سلام همه انبیا به تو، تحیت خیر الورا به تو. سلام ما به تو، سلام همه انبیا. آینه حسن تایی، وارث شکوه مولا. آینه نام حسن این از تو زنده، نورانیت تو زهرایی. شیلای روی تو جابر، ای عشق اول و آخر، ای جان حضرت سجاد مولانا، حضرت باقر. شیلای خورشید کلام تو مولا، چلچراغ راه آینده. دلها تا کوی تو راهی، علم تو نام و تناهی. دلها تا علم تو نام و تناهی، روشن با مهر تو جانها نور تو، نور الهی. دلها تا کوی تو راهی، علم تو دلها تا.
همراه دور عاشقان هستید. مبارک باشه بر شما میلاد با سعادت امام باقر العلوم محمد باقر علیه السلام. امیدواریم که بهترین لحظات رو سپری کنید. همراه ما باشید. کارشناس ارجمندمون جناب حجت الاسلام پویا اینجا هستن. سلام میکنم به استاد عزیزم جناب پویا.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت شما آقای همایی عزیز و همه شنوندگان ارجمند و محترم رادیو ایران و همراهان این برنامه. امیدوارم خداوند متعال این میلاد خجسته و فرخنده رو برای همه ما مایه برکت و مایه نورانیت و معرفت بیشتر قرار بده و انشاءالله به حرمت امام باقر العلوم همه ما اهل تعلیم و تعلم علوم و معارف اهل البیت علیهم السلام باشیم انشاءالله. منم به سهم خودم تبریک میگم میلاد با سعادت حضرت رو، امام پنجم و شیعیان رو، و آرزوی زیارت اون بزرگوار در دنیا و شفاعتشون در آخرت رو برای همه عزیزان دارم انشاءالله.
اما جناب پویا، قراره که احادیث امام محمد باقر علیه السلام رو در طول برنامه بخونیم. کنکاش کنیم، در موردش صحبت کنیم و سعی کنیم بیشتر درک کنیم که انشاءالله بیشتر هم به کار ببندیم. حدیث اولی که میخوام بخونم و از شما توضیح بخوایم اینه: سه چیز از خصلت‌های نیک دنیا و آخرت هست. از کسی که به تو ستم کرده است گذشت کنی، به کسی که از تو بریده است بپیوندی، و هنگامی که با تو به نادانی رفتار شود بردباری کنی.
حدیثی که فرمودید واقعا از احادیثی است که از لحاظ معنایی متواتره در بین روایات ما. تعبیر شده اسد الاعمال، یعنی محکمترین و استوارترین کارها. در بعضی جاها فرمودن اشد الاعمال، یعنی سختترین کارها. در بعضی روایات هم فرمودن سید الاعمال، یعنی سرور همه کارها. این است که انسان سه کار را انجام بده: یک، ان تعفو عمن ظلمک، اونی که بهت ستم کرده ازش بگذری، عفوش کنی. خب این یک به اصطلاح تأملی لازم داره. حالا من عرض میکنم حدیث رو تمام بکنیم، بعد تأمل بکنیم رو تک تک واژه ها، ببینیم که چه نتایجی دستمون میاد. دوم این که ان تصل من قطعک، اونی که باید قطع ارتباط کرده و از تو بریده، تو باش عمل متقابل به مثل نکنی، ارتباطت رو با او قطع نکنی، بلکه ارتباطت رو و پیوندت رو برقرار کنی. و سوم این که کسی که باید جاهلانه برخورد میکنه، با حلم و بردباری نسبت به او برخورد بکنی و برخورد جاهلانه او رو با رفتار جاهلانه پاسخ ندی. خب این خیلی کارهای سختی است. اگر فرمودن اشد الاعمال، به خاطر که بسیار سخته. اگر فرمودن اسد الاعمال، به خاطر اینکه بسیار کارهای محکم و استواری است و اگر در جامعه اینها ارزش بشود خیلی از مشکلات حل میشه. و اگر فرمودن سید الاعمال، سرور همه کارهای نیک، به خاطر اون تأثیر بسزا و نقش مهمی است که این اعمال در بقیه رفتارها دارن. خیلی مهمه که افراد در مقام مقابله با کسانی که به اونها بدی کردن، با انواع اقسام و مدل‌های مختلفی که بدی میتونه داشته باشه، بنای اینو نداشته باشن که بدی رو با بدی جواب بدن. این خیلی مهمه. اگر بنای این وجود نداشته باشه، جامعه به سمت صلاح و فلاح میره. اما اگر به افراد تو جامعه اینجوری القا شد و اینجوری آموزش داده شد، تعلیم و تربیت بر این مبنا قرار گرفت که هر کس با تو بدی کرد، تو به مراتب بدتر سرش بیار، اسمش هم میذاریم که تا آدم بشه، تا ادب بشه، دیگه از این کارا نکنه. در حالی که متوجه نیستیم که این نوع تعلیم، این نوع تربیت چقدر میتونه تأثیر بد و ناشایستی داشته باشه در فرزندانمون، در کسانی که اونها رو اینجوری آموزش میدیم، و چقدر فضای بدی رو و فضای زشتی ها رو تو جامعه پررنگتر میکنه. در واقع هر کار زشتی که تو جامعه داره اتفاق میفته، باید منتظر باشیم که دو برابر اون کار زشتر اتفاق میفته و مقابلش قرار خواهد گرفت. و این اصلا به صلاح جامعه نیست. در واقع ببینید یک همافزایی نسبت به اشتباهاته. هر کس هر اشتباهی که تو جامعه انجام بده، حالا ولو عمدن باشه، باید منتظریم باشیم که دو برابر یا سه برابر جواب میگیره.
یعنی دامن میزنن.
بله، خب طبیعیه که اینم بیکار نمیشینه، جواب خواهد داد و این گام ها پشت سر هم طی خواهد شد. اگر توی جامعه بنابراین شد که کارهای زشت رو با خوبی جواب بدن، به معنی که کار زشتی اتفاق افتاد در عرصه‌ای که مربوط به شخصه نه جامعه،
بله،
یه اشتباه شخصی نسبت به من اتفاق افتاده، یه ظلم شخصی به من رخ داده، اینجا اون عرصه‌ای است که باید انسان بگذره، عفو بکنه. و اگر عفو بکنه، جلوی ادامه این جنجال رو و این جدال منفی رو گرفته. اما مثلا حالا فرض کن یه نفر اومد یک ظلمی به بنده کرد، فرض کن رعایت نکرد، رو ماشین من یه ایرادی پیدا شد، مثلا مالید ماشینش رو به ماشین من، منم بگم تا ماشین داغون نکنم ول میکنم، برم بپیچم جلوشو، خلاصه منم یه ضربه بزنم. خب اونم طبیعیه که عصبانی میشه، میخواد جبران بکنه. اصلا این تموم بشو نیست دیگه. بسیاری از دعوایی که تو جامعه اتفاق میفته سر همین کلکل
کوتا نمیاد، یعنی
بله، علتش هم بعد آموزش دیدن دیگه. از همون ابتدای آموزش دادن که اگه کسی یه کاری کرد حتما جوابشو بده که هم کم نیاری، هم نهیاری. اون آدم بشه، اینجوری تو آدمش میکنی.
در اشتباه محبت جناب پویا، همونطور که امام محمد باقر علیه السلام اشاره میکنن، محبت واقعا معجزه میکنه.
بله واقعا.
وقتی
بله.
گذشت میکنم تازه او بیشتر متوجه اشتباه خودش میشه.
بله، انسان ها متوجه میشن، به هر حال با وجدان خودشون درگیر میشن، ممکنه به زبان نیارن اما متوجه شدن قطعیه. حتی تو سنین کوچکتر هم متوجه میشن، چه برسه به سنین عادی و به صدا طبیعی تو جامعه که سنین میانسالی هست. به هر حال اینو باید جزء ملاک هامون قرار بدیم. حضرت میفرماد این که بگذری از کسی که به تو ظلم کرده، این مهمترین کار و زیباترین کار ممکن هست. و حواسمون باشه این راجع به ظلم های شخصیه، نه ظلم هایی که به دیگران شده. من اگر به
حق خودم میزنم،
حریم جامعه ظلم بشه، حق ندارم کوتاه بیام. اگر به فرض بکنید دیگران ظلم شده و بنده مأمور پیگیری این قضیه هستم، حق ندارم کوتاه بیام.
من
ظلمی که به شخص خودم شده، اینو میتونم کوتاه بیام. و نباید اشتباه بگیریم بعضی کدها رو، این که فکر میکنن آقا اف همیشه خوبه، بعد میگن آقا مثلا فرض بکنید که یه عده منافق و مجاهدین خلقی که اومدن این هم مردم رو کشتن، یا عفشون کنید. معنی نداره. عف چی؟ از خونه دیگران
ظلم که نمیشه
بله؟ نمیشه اینجور گذشت. بله، اگر ظلم شخصی اتفاق افتاده، انسان بهتره که عفو بکنه. و خداوند تبارک و تعالی تو قرآن میفرماید و ان تعفو اقرب للتقوا، این که بگذرید عفو بکنید، این به تقوا نزدیکتره و برای شما بهتره این که عفو بکنید و انتقام نگیرید. خب این جمله اول. جمله دوم حضرت میفرماید اونی که باید قطع ارتباط کرده، پیوند خودش رو بریده، شما قطع نکن. حالا مخصوصا راجع به خیشاوندان اینجوریه، راجع به دوستان، راجع به همکاران. انسان اگر بناش این باشه خب چون طرف احوال من نپرسید و دیدن ما هم نیومد و مجلس ما هم دعوتش کردیم نیومد، پس منم نمیرم، همون میشه که الان داریم میبینیم. بله، همون میشه که الان داریم میبینیم. مثلا دو تا برادر خواهر میبینیم، مثلا چند ساله با هم قهرن، چی شده؟ فلانی دعوت کرد فلان مجلس، مثلا پسرش و دخترش، اون داداشه یا خواهره نیومد. حالا که نیومد پس ما هم نمیریم.
خب چی کار کنیم جناب پویا؟ مثلا فکر کنید دو برادر دو همسر دارن، جارین، سلیقه هاشون هم با هم متفاوته، از قبل هم گفتن که خیلی سخته کنار اومدنشون. اون دو نفر نمیخوان همو ببینن، این دو برادر از دیدن هم محروم میشن.
دو تا برادر مردانه باشن، یه خورده مردانه تر عمل بکنن، همدیگر رو ببینن. رسم برادری که این نیست که به خاطر زنش انسان کوتاه بیاد. اساسا به نظر میرسه اینا که به خاطر زنشون یا بچهشون اون حریم خانوادگی خودشون رو فراموش میکنن. برادرشون، خواهرشون، پدر مادرشون، آدمای ضعیف و زبونی هم به نظر من. نمیدونم چه اصطلاحی براشون به کار ببرم، ولی واقعا براشون متاسفم.
خب چه کنن وقتی
خانمش نمیخواد ببینه؟ اشکال نداره، چه اصراری که خانمش بره ببینه. خودش بره ببینه. نباید اجبار بکنه انسان خانوادهشو که تو من حتما دارم میرم خونه پدرم یا برادرم، شما با من بیا. نمیخواد ببینه، نیاد، چه اشکال داره، بمونه خونه. ولی خود این فرد که نمیتونه به این عنوان ارتباطشو قطع بکنه. حالا این تو پرانتز بود. ببینید این روایت حضرت ناظر به این قضیه است که قطع پیوند با خیشاوندان اتفاق نیفته. خداوند تبارک و تعالی وعده عذاب میده برای قطع ارتباط با خیشاوندان. والذین یقطعون ما امر الله به ایوسل و یفسدون فی الارض. بعد خدا بهشون وعده عذاب میده. معلوم میشه این گناه کبیره است. قطع رحم، بریدن پیوند خیشاوندی، این از گناهان کبیره است. و تو جامعه ما به نهایت و به غایت زیاد شده. اکثرا مثلا مسائل مادیه.
آها جناب پویا، می‌خواستم بگم یه بخشش بخش اقتصادیه. طرف میخواد حالا یه مرغ بار بذاره، یک خورش درست کنه، مجبور میشه به یک تکاپویی که خرجی بکنه و میخواد هم آبرومندانه باشه، چون تعریف و فرق کرد تو زندگی.
بله. یه آقای از همین راننده‌های سازمان برام یه چیز جالبی تعریف کرد، خیلی جالب بود. گفت ما 4 تا برادریم، 4 جای شهرم خونه داریم، اما هفته یه بار خونه هم دیگه جمع میشیم، هر کی هر چی داره میاره میخوریم. اینقدر قشنگ میگم، اینقدر ما این خانواده‌مون با هم خوشن، اینقدر بچه‌هامون با هم خوشن که حد نداره. 4 تا برادرم با هم دیگه ارتباط دارن. ببینید
خانم‌ها یه مقدار سخت نمیگیرن.
چرا؟ خب طبیعیه، ما افتادیم توی یک فضای رو درواسی‌های متراکم، تمام هم نمیشه، حد یقف نداره، همش هم دیگه رو درواسی داریم. بابا خب الان من دستم تنگه، من امکان ندارم که غذا آنچنانی بدم، چه اشکال داره غذای ساده بدم؟ آقا از همین کوکو مگه چه اشکال داره؟
آخه میگن شنیده شده رفته فلان جا گفته که اون غذای اونجوری جلو ما نذاشت.
باشه، ببینید این دیگه باید یه درک متقابلی وجود داشته باشه، یعنی طرف بفهمه که اگر این الان داره از من اینجوری پذیرایی میکنه، تا به حال سابقه نداشته اینجوری پذیرایی، لابد مشکل داره دیگه.
بعد ما مگه مشکل خوردن خونه گیسه.
همین اصلا هیچ کس گرسنه این چیزا نیست که کیه که بگه آقا من دارم میرم خونه مثلا فلان فامیلم چون که میخوام غذای فلان چیز به من بده. خب مگه ببخشید عقلم پاره سنگ برداشته من زنگ بزنم یه رستوران یا از این غذا آماده ها اطرافم ممکنه با هزینه کمتر از رفت آمد اونجا برام این غذا رو بیارن، چه کاریه؟
درسته،
ما که برای غذا نمیریم که، میخوایم بریم ارتباط برقرار بشه، همو ببینیم، حرف همو بشنویم، درد همدیگه رو متوجه بشیم، اگه میشه کمک کنیم به همدیگه. خود این گفتگو، خود این فضای صمیمی خودش مورد تاکیده. به هر حال حضرت میفهمن که یکی از بهترین و زیباترین کارها اینه که اونی که باش قطع ارتباط شده و اونی که با شما قطع ارتباط کرده، شما قطع ارتباط نکنی، شما بری وصل کنی ارتباط.
بسیار عالی. در بخش سوم حدیث امام میفرمایند هنگامی که با تو به نادانی رفتار شود بردباری کن. میخوام بپرسم تعریف این نادانی چیه؟ منظورش اینه که مثلا ناخواسته رفتار بدی کرده یا تعبیر نادانی چیست اینجا؟ کجاست که ما باید مثلا بردبار باشیم؟
ببینید رفتارهای آدم های جاهل، اینجا جاهل به معنی بیعقله، به معنی بی علم نیست. آدم های بیعقل چون عقل ندارن رفتارشون آزاردهنده است. یه وقتای فحش، دشنام، رفتار زشت، نگاه زشت، حرکت تحقیرآمیزه. یه وقتای یه سطح دیگه و شکل دیگه پیدا میکنه. انسانی که میخواد بهترین اعمال ازش سر بزنه باید نسبت به اینا با حلم و بردباری برخورد کنه. اگه بخواد با جاهل درگیر بشه، جاهل آدم بیعقله، با بیعقل که نمیشه درگیر شد. مثل اینکه مثلا بخواد با یک اساسات که موجود غیر انسان بخواد درگیر بشه،
با دیوانه بخواد در بیاد.
بله همینه دیگه. باید انسان یاد بگیره که با افراد و انزه عقلشون و اون جوهره وجودی که دارن برخورد بکنه و اگر دید طرف بیعقله و جاهل هست، سعی بکنه بردبار باشه. همسایه یهو پیدا میشه برای آدم اینجوری، چیکارش کنی؟ همکار یهو پیدا میشه آدم بیعقله، کم عقله، نمیفهمه، رفتاراش رفتارای جهالت‌آمیزه، رفتارای بی‌ادبانه است. چه باید کرد؟ باید انسان تحمل بکنه. ما اگه آستانه تحملمون رو نسبت به افراد بالا نبریم، خودمون یه سر درگیریم. دیدید آدمایی که اکثر از اینکه مون کی شاکیان، اصلا تمام ذهنش درگیره. یعنی برای تک تک افراد یه پرونده درست کرده، مدام داره این پرونده تکمیل می‌کنه. آره اون روز اینجوری گفت، اون روز این کارو کرد.
آسایش نداره.
نداره دیگه، آسایش نداره. ذهن خودش مدام درگیر کرده. ضمن اینکه هیچ ضمانتی نیست که خودش هم اینجوری نباشه. یعنی یه عده نسبت به او همین حسو نداشته باشن. راهش اینه که انسان بردبار بشه. تحملشو ببره بالا. ببینید آقا قرآن فرموده و جعلنا بعضکم لبعض فتنتن اتصبرون، یعنی ما بعضی شما رو ما یه فتنه و آزمایش بعضی دیگه قرار دادیم که آیا صبر میکنی یا نه. این همسایه که به درد نخوره، خوب نیست، خوش اخلاق نیست، بد رفتاره، مراعات نمیکنه، ملاحظه نداره، ادب نداره، بچاش تربیت نکرده، حالا بالا سر زیر پاس، این مسیح امتحانه دیگه، خیلی اذیتی جا تو عوض کن. ولی اینکه مدام یه سره باش بخوای درگیر بشی، این اصلا به صلاح نیست و انسان اینجا باید بردبار باشه. در همه محیط ها همینطوره، همکار همینطوره، همسفر همینطوره.
سپاسگزاریم از شما جناب حجت رسا محمد پویا همراه ما باشید. شما شنوندگان دور عاشقان همچنان همراه ما باشید. در شب میلاد امام محمد باقر علیه السلام در خدمت شماییم. این مناسبت فرخنده بر شما مبارک باد.
گشته ام رسوای جهان.
میلاد با سعادت امام محمد باقر علیه السلام بر تک تک شما مبارک و خجسته باد. همراه ویژه برنامه دور عاشقان هستید در حال گفتگو با جناب حجت الاسلام محمد پویا. خب قرار شد در هر بخش حدیثی از امام محمد باقر علیه السلام رو کنکاش کنیم در موردش و از شما بشنویم. به حدیث دوم رسیدیم جناب پویا که فرمود هر که خوش نیت باشد روزیش افزایش می‌یابد. آیا این به واسطه اینکه نیت روی